صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا. در آغاز این سوره مبارکه عرض شد که در این سوره خدای عز و جل تشویق می فرماید، در بخش اول سوره تشویق و ترغیب هست به سوی انفاق و به سوی خرج کردن در راه الله عز و جل با پنج تعبیر یا پنج تا دلیل هستند که این دلائل می طلبد یک انسان مالی که الله عز و جل به او داده، این مالش را یا بخشی از این مالش را در راه الله عز و جل انفاق بفرماید. سه تا دلیل را و سه تعبیر را ما خواندیم. آیه ای که تلاوت شد این دلیل چهارم هست و تعبیر چهارم هست. خلاصه و حاصل این دلیل این هست که الله تعالی می فرماید دنیا لعب و لهو هست، بازیچه و بیهودگی هست، و تشبیه می ده حقارت دنیا را و بی ارزش بودن دنیا را به کشتی و کشتزاری که ابتداعا خیلی زیباست، سرسبز شادابه، اما نهایتا شکل ظاهری اون کشتزار به کاه و اشغال و مجموعی از علفهای خشک تبدیل میشه. دنیا هم ابتداش زیباست، زرق و برق داره، زیبایی داره، اما این زیبایی تا ابد نمیماند. سرسبزی و شادابی، سلامتی، هیچ نعمتی تا ابد نمیماند. انسان در هر مسیری باشد، در هر طریقی باشد، بالاخره این دنیا برای انسان وفایی ندارد و با انفاق کردن و خرج کردن آخرت انسان آباد میشه. وقتی که دنیا زندگیش معلوم شد که زندگی دلبستنی نیست، بعد از این زندگی دیگر را الله تعالی معرفی میفرماید آخرت، وفی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله. آخرت دو جنبه دارد، یا عذاب شدید هست یا مغفرت هست. لذا انفاق در راه الله برای خوشنودی و رضای مولا، انسان مالش را صرف می کند، بذل می کند، قطعا مغفرتش را حاصل می کند. به این صورت و به این دلیل انفاق و خرچ کردن در راه الله از مواردی هست که باعث میشه زندگی آخرت زیبا بشه. اعلموا انما الحیات الدنیا، بیان حقارت دنیاست. خداوند تعالی میفرماد بدانید که زندگی دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. پنج تعبیر بکار میبرد الله تعالی. لعب و لهو، در هر پنج تعبیر پنج اسم هستن نکره که بر آنان تنوین آمده. ما قبلا هم خدمت شما در رابطه با تنوین عرض کردیم، امام رضی که امام لغت است معتقد است که این تنوین برای تحقیر و تنکیر است، یعنی هم نکارت ایجاد می کند و هم تحقیر ایجاد می کند و تذلیل ایجاد می کند. مثل متاعون که گفتیم، متاعون یعنی متاعون قلیل، دنیا لجای الله می فرم متاعون یعنی متاعون قلیل. لعبون هم به همون معنا، بازی بیارزش، لهو بیارزش، زینت بیفایده، یعنی هر یکی از اینها تنوینشان معنای خودشون را تحقیرتر می کنند. لذا الله تعالی می فرماید که انسان بدان که دنیا لعب و لهو. و بعض انسان در دنیا مراحل مختلفی دارد. ابتدای زندگی دنیا بازی هست، سرگرمی هست، لهو و لعب هست، این مربوط به قبل از جوانی هست، در زمان طفلی و بچگی لعب و لهو. و زینه مربوط به زمان نوجوانی هست و جوانی هست. انسان بعد از اینکه از حالت بچگی به در می آید، انسان دنبال زینت هست، دنبال تیپ هست، دنبال زیبایی هست، دنبال به اصطلاح خوشگلی هست. لذا این مرحله بعدی است. در زمان بچگی هیچ که به فکرش نیست، اما به جوانی که برسه دیگه زمان زینت هست، این مرحله دوم است. در زمان جوانی کسی فکر نمی کنه، کسی سعی نمی کنه مال زیاد جمع کنه، کسی برای پست و مقام هم تلاش نمی کنه، فقط ظاهرش رو خوب میرسه، هر چی داره هم خرج میکنه. بس این مرحله دوم زندگی هست بعد از زمان بچگی. مرحله سوم، انسان از جوانی که رد میشه، نهایت جوانی 40 است. بعد از 40 که انسان رد میشه دیگه، تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. این مرحله سومی که رو به پیری هست، اون چیزی که موجب فخر میشه ماله، فرزند، اولاده، هی سعی میکنه که مال بیشتر بشه، فرزند و اولاد بیشتر بشه، برای پست و مقام و سیادت و جایگاه انسان تلاش میکنه. طبیعی هست، انسان این گونه آفریده شده و در فطرت انسان نهاده شده. لذا الله عزوجل چه زیبا این مراحل مختلفی را که انسان دارد به تصویر کشیده. لذا الله میفرماید اعلموا انما الحیات الدنیا، بدانید شما از زندگی دنیا جزی نیست که زندگی دنیا لعب و لهو، نوع بازی و لهو هست، بازی چه و لهو هست، بیهودگی هست، این مرحله اول. و زینت و زینه هست، زیبایی، آرستگی و تیپ زدن، این مرحله دوم زندگی دنیا است. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. مرحلة سوم فخر کردن فی ما بین خودتان. هی کسی فخر که فخر میکنه اون چی که من دارم نسبت به همراهم، همسایه‌ام، دوستم، رفیقم بهتر باشد. دیگه این وقت انسان به فکر زینت زیاد نیست، به فکر نام و شهرت است، به فکر پول و مقام هست. لذا فخر کردن فی ما بینتان و تکاثر فی الاموال والاولاد، و همچنین تکاثر که مال من بیشتر بشه، اولاد من بیشتر بشه. یا برای بیشتر بودن اولاد سعی نمیکنه، برای اینکه اولاد به هر حال نامی، شهرتی، جایگاهی کسب بکند. پس این حقیقت دنیاست. انسان این سه مرحله را میگذراند. کمثل غیث، حال یک کشت و کشاورزی را ببین، هم همین سه مرحله دارد. ابتدا وقتی که باران میبارد تو زمین و این بذر تبدیل میشه به یک جوانه، جوانه کوچیکی که این همون زمان لعب و لهو است. این جوانه این طرف اون طرف بازی میکند. آخر مرحله بعد این جوانه ها بزرگ میشند و تنومند میشند. از نظر زیبایی، از نظر خوشنمایی، از نظر دید بسیار زیبا جلوه میدهد. همون زمان مرحله جوانی هست. هر که ببیند این کشتزار را، این الفزار را، این ارز کنم که گندم را، جو را که سرسبز است، انسان از دیدنش هم لذت میبرد. این مرحله دومش است. مرحله سوم همونطور مثل انسان که کم کم پیر میشه و پژمرده میشه و رنگش زرد میشه و جم میشه، هر جا چروک میگیرد. لذا این کشت و کشتزار هم کم کم زرد میشه، گرچه خوشهاش زیاد میشه، مثل همون تکاثر فی الاموال والاولاد، خوشه زیاد میشه، دانه زیاد میشه، ولی ای پشمرده میشه، ای جمع میشه، ای زرد میشه، کم کم تا آخر تمام میشه. مثلا دنیا هم همین سه مرحله را دارد، آخر تمام میشه. اون کشاورزی هم همین سه مرحله را دارد. لذا الله می فرماید که مثال غیث، مثل یک بارانی هست. غیث باران را هم میگن، ابر را هم میگن، بارانی که از ابر میبارد. اعجب الكفار نباته، کشاورز را خوشحال میکند نباتش. کشاورز، کفار جمع کافر هست، کافر به کشاورز هم گفته میشه، چون که کفر یعنی مخفی کردن حق. الذين كفروا الذين سطروا الحق عنادا. کشاورز را هم کافر میگن به این خاطر که بذر را در زمین چی میکند؟ سطر میکند، مخفی میکند، پنهانش میکند. به این خاطر به کشاورز کلمه کفر چی میشه؟ اطلاق میشه. در سوره فتح هم شما خواندید که یعجب الکفار نباتو. اما بعضی گفته اینجا کفر به معنی کفر به خدا هم میتونه باشه. به چه معنی؟ که این کشت و کشاورزی وقتی که بارونق است و سرسبز و شاداب است، این باعث افتخار و باعث خوشی برای کافر میشه. اون کافری که اعتقاد فقط به همین دنیا داره، به همین زیبایی داره، اون خوشحال میکنه. مؤمن را نه، مؤمن از هر زیبایی لذت میبره، اما از زیبایی به خدا میرسه، از زیبایی استدلال میکنه به قدرت الله عزوجل، و از هر کشت و کشاورزی که ببینه هم به خدا میرسه. لذا اعجب الکفار، بعضی گفتن کفر به همون معنی واقعیش هست. لذا مثل ابری، مثل بارانی که اعجب الکفار نباته، کفار را خوشحال میکنن نبات آن، نباتاتو ارز کنم سبزیجات آن. ثم یهیج فتراه مصفر را، سپس همین کشت، همین کشت زار سرسبز و شاداب، یهیج و پشمرده میشود. فتراه مصفرا، میبینی او را زرد، کم کم میبینی زرد میشه، ثم یکون حطاما، بعد از زردی چی میشه؟ حطام میشه، یعنی خرد ریزه میشه، وقتی که درو میشه کوبیده میشه، گندم از توش در آورده میشه، یا جو یا هرچی باشد، بعد دانش بعد از اون آشغال میماند. لذا پس حقیقتش اولش را هم دیدید، وسطش را هم دیدید، آخرش را هم دیدید. بنابر این معلوم شد که این زندگی دنیا زندگی ثابتی نیست که انسان دل ببنده. پس چه باید کرد؟ الله عز و جل زندگی دیگری را معرفی میکند، اما اون زندگی هم بسیار خطرناک هم بسیار زیبا. اون زندگی زندگی آخرت است. الله عز و جل در آخرت دو جایگاه را ذکر می فرماید، یکی جایگاه عذاب است و یکی جایگاه رحمت و نعمت است. بر من شما بندگان هست که کدوم یک را می پسندیم. الله می فرماید و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. در آخرت یا عذاب شدید هست، عذابی که همیشه باقی می ماند، و یا اینکه و مغفرت من الله و رضوان، مغفرتی که از جانب الله است و رضایی که از جانب مولا است، یکی از این دو تاست. پس چرا بندگان همون یکی را که بهتر است نمیگیرند؟ همه بریم به سوی مغفرت. الله می فرماید دنیا نمیگذاره، و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا نیست مگر کالای فریب. فریب میده، نمیگذارد همگان به سوی مغفرت و رضوان بره. بر بسیاری از انسانها غالب میشه و بسیاری از انسانها را فریب میده. متاع الغرور برای چه کسی هست؟ لمن عمل بها ولم يعمل للآخرة. فریب میده اون کسی را که برای دنیایش سعی میکنه و برای آخرت هیچ تلاشی نمیکنه. اما فمن اشتغل في الدنيا بطلب الآخرة فهی له بلاغ الى ما هو خیر من. هر کسی مشغول میشه در دنیا اما در طلب آخرت، در دنیا کاری میکنه که آخرتش را آباد بکنه، نماز میخونه، طاعت و بندگی، انفاق فی سبیل الله، رسیدن به مستمندان، به بینواها. لذا این زندگی دنیا چی میشه برش؟ متاع فریب نمیشه، بلکه فهی له بلاغ الى ما هو خیر، این وسیله رسیدن به بهتری میشه. یعنی همین زندگی دنیا یه وسیله میشه ما به بهشتی که به مراتب از این دنیا بهتر است برسیم. لذا بعد از این مقایسه و بعد از این موازنه، الله عز و جل دعوت میده ما را، ترغیب میکنه، و این ترغیب به سوی آخرتی آباد در واقع ترغیب است به سوی انفاق. چونکه در این سوره بحث اصلی بحث انفاق بود، خرج کردن در راه الله عز و جل بود. لذا الله می فرماید سابقوا الى مغفرة من ربكم، از هم دیگه سبقت بگیرید، بشتابید، پیشی بگیرید، الى مغفرة من ربكم، بسوی مغفرتی که از جانب ربتان هست، و جنه، و بشتابید بسوی بهشت، جنتی که عرضها کعرض السماء والارض، عرض آن بهشت مثل عرض آسمان و زمین هست. عرض قبلا هم این آیه را و شبیه این آیه را خواندیم، دو تا معنا داره، یکی عرض به معنی همین عرض، عرض طول، اما یکی دیگه عرض به معنی وسعت، فراخی، فراخیش، وسعتش، مثل عرض سما و الارض است. تشبیه به چیزی دادند که از نظر ما بزرگترین هست، بزرگترینی که ما به چشم دیدیم سما و ارض است، و الا اون خیلی بزرگتر. اما این بهشت برای کی آماده شده؟ سبحان الله، صفات اهل بهشت را بخانو در وجودت پیاده کن. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، آماده شده این بهشت برای کسانی که ایمان به الله و رسولش دارند، به ایمان تمام احکام الله را در زندگی خودشون پیاده میکنن و سنت های رسول را هم احیا میکنن. ذالک فضل الله، رفع عجب است، رفع غرور. یه وقتی فکر نکنی من ایمان به خدا و رسول دارم، اگر داری، اگر صاحب توفیق هستی، این فضل الله است. لذا همه چیز را از الله بده. ذالک فضل الله، کسی که ایمان به خدا و رسول دارد و کسی که اعمال بهشتی داره انجام میده، بداند که بر او فضل الله است. یؤتیه من یشاء، این فضل را، این توفیق را الله میبخشد کسی که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، الله عز و جل دارای فضل عظیم و بزرگ است. خب چهارم انفاق بود، چون که واقعا دنیا چیزی نیست که انسان اینجا بتونه بمانه، دل ببنده، برای اینجا ذخیره بکنه، پس بخشی را بفرسته برای آخرتش. ما اصابت مصیبت، این دلیل پنجم هست، دلیل پنجم هست. گاهی انسان مالش را اندوخته میکنه، ذخیره میکنه، خرج نمیکنه برای مبادایی. میگه که به هر حال یه روز سختی میاد، مشکل میاد، مریضی میاد، فکر میکنه به وسیله این مال میتونه جلوی مریضی را بگیره، جلوی ضرر و زیان را بگیره، جلوی مصیبت را بگیره. الله عز و جل در این آیه شریفه میفرماید که این آینده نگریت هم زیاد جالب نیست. هر چی بیاد به اذن الله میاد، هر چی بیاد از قبل فیصله شده است، از قبل نوشته شده است. چه نعمتی خدا بهت بده، چه مصیبتی برات بیاره. ز الله می فرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض، هیچ مصیبتی در زمین نمی رسد، ولا فی انفسکم و نه در وجودتان، الا فی کتاب، مگر در لوح محفوظ قبلا پیش بینی شده. هر چی باشد در لوح محفوظ از قبل هست، من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه ما به وجود بیاوریم. لذا هیچ وقت اندوختن مال تو جلوی حوادث را، جلوی مشکلات را نمیگیرد. پس بهتر نیست که مال در راه خدا بدی. چرا؟ مال انسان وقتی که مصرف میکنه، صدقه بلا را دفع میکند، صدقه جلوی مصیبت را میگیرد. ان ذلك على الله يسير، این بر خداوند آسان است. چی آسان است؟ اینکه خداوند پیشاپیش اعلام بفرماید، پیشاپیش بگه بندگان هر چی که میآید برای شما از قبل پیش بینی شده. چرا این اعلام می شود؟ لکی لا، این حکمت اعلان است، لکی لا تأسوا على ما فاتكم، تاکه شما حزین نباشید، غمگین نباشید، متاسف نباشید بر آنچه که از دستتون رفته. الا ما فاتکم، چیزی که از دستت رفت، خدای نکرده کسی عزیزش، فرزندش، برادرش از دست رفت، یا مالش ورشکست شد از دست رفت. الله می فرماید ای بنده، این از قبل فیصله شده، زیاد چرت نزد، زیاد غم نخور. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکه شما حزین و غمگین نباشید بر آنچه که از دست شما فوت شده. و اگر خدا بهت نعمتی داد، خدا بهت مال داد، خدا بهت خیلی چیزای خوب خوب داد، هم مغرور نباش، اینم از قبل نوشته شده برایت. و لا تفرحوا بما آتاکم، و مغرور نباشین به آنچه که الله شما را میدهد. والله لا يحب كل مختال فخور، این علت لا تفرحوا هست. الله دوست ندارد کل مختال، هر انسان متکبر و فخور را. مختال اون است که غرورش در دلش هست، فخور اون است که غرورش بر اعضا و جوارش هم نشان میده خودش را، رفتارش، برخوردش، راه رفتنش، همه چیز. این مختال فخور هنوز الله عز و جل برای صفاتی بیان میفرماید. مختال فخور چی کسانی هستن؟ الذين يسرون ويأمرون که بخل میکنند و مردم را امر به بخل میکنند، یکی معصیت لازمه هست، خودش معصیت میکنه، معصیت متعدد، دیگری را میگه بیکاری میخواییم این پول را خرج کنی، این پول برای زن و بچه نه دیگران را میگذارند. و من یتولى فإن الله هو الغنی الحمید. و من یتولى، هر کسی که اعراض مالت را خرج نکن، اعراض کن، فإن الله هو الغنی الحمید، خداوند اون چی که خرج میکرد خود بود و ستوده شده است. الله عز و جل خلایقی داره که او را ستایش میکنند، نیازی به شما، به عبادت شما، به خرج کردن شما ندارد. خب تا اینجا بخش اول سوره بود، موضوع انفاق. بعد از این موضوع، موضوع دوم، موضوع جهاد بود. الله عز و جل در بخش دوم سوره بیان می فرماید که ما انبیا را فرستادیم، رسول را فرستادیم، کتب فرستادیم، همچنین این کتاب ها ترازو بودند که عدل را اینها برقرار می کردند، قسط و انصاف را اینها برقرار کردند، و همچنین ما آهن را، حدید، آهن را که این آهن موجب ساخت اسلحه میشه، این آهن موجب ساخت تانک های نفربر و زرهی میشه، موجب ساخت هواپیمای جنگی میشه، موجب ساخت انواع تسلیحات میشه که شما میتوانید از خود دفاع بکنید، شما میتونید با دشمنانتون بجنگید، اینا را ما خلق کردیم به خاطر منافع شما انسان ها. توجه بفرمایید آیه را. الله می فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، ابتدا به صورت اجمال خلاصه، همانا ما فرستادیم پیامبران خودمون را با بینات، با دلائل، با حجج، و انزلنا معهم الكتاب، ما همراه اونها کتاب فرستادیم، والمیزان، و همون کتاب میزان. کتاب چیه؟ ترازویه. کتاب اگر به کتاب عمل بشه خودش قانونه، اون بین مردم عدالت برقرار میکنه، بین مردم ظلم را از بین میبره. والمیزان، کتاب را ما نازل کردیم، یعنی ترازوی عدل و انصاف را ما نازل کردیم، و ما لیقوم الناس بالقسط، این حکمت انزال است، تاکه مردم به قسط و به انصاف قائم باشند، یعنی قیام مردم به عدل و عدالت باشد، مردم با هم دیگه وقتی که به کتاب عمل کنند. اگر ما همه، مثلا ما مسلمان ها، همه پایبند شرع و احکام قرآن باشیم، خب قرآن نه به ما اجازه ربا میده که ظلم بشه، در ربا ظلم میشه به قشر ضعیف، نه اجازه رشوه میده، نه اجازه حق تلف کردن حق دیگران میده، پس هیچ حقی تلف نمیشه، و هر جا اختلاف بشه به عدل و به قسط و به برابری چی میکند؟ فیصله میکنه. لذا کتاب برای این هست، لیقوم الناس بالقسط. و علاوه از کتاب، الله میفرمد ما اسلحه آفرید برای جهاد. حکمت جهاد دو چیز است، یکی اعلان برای مردم هست، و سوره هست که سوره چیه؟ حدید است، به همین مناسبت فیه بحثون در آن جنگ شدید است، دفاع شدید است، نبرد شدید با دشمن است، و منافع للناس، و منافع برای مردم است، انواع منافع علاوه از جنگ، از دفاع، برای کارهای دیگر خودمون، برای همه امور از زمین حدید و آهن استفاده میشه. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، این موضوع جهاد است. حکمت آهن، حکمت اسلحه، حکمت زره، حکمت شمشیر و نمیدونم تفنگ، اینها به خاطر این است ولیعلم الله، خدا که همه چیز را میداند. قبلا خدمت شما عرض کردم که این علم به معنی علم ظهور است، تا الله ظاهر کند، الله مشخص کند، الله نشون بده به همگان که من ینصره و رسوله بالغیب، چه کسی خدا را یاری میکند یعنی دین خدا را، و چه کسی رسول خدا را یاری میکند به غیب ندیده یاری میکند. لذا اسلحه بر میدارد و برای دین خدا میجنگد، در راه دین الله عز و جل برای از هر نوع قربانی دریغ نمی کند. چه کسی آماده است؟ ان الله قوی عزیز، این دفع شبهه است، جواب اشکاله. فکر نکن که خدا محتاج تو هست، نیاز به تو دارد، نه، خداوند خودش قوی هست، قوی هست و عزیز هست، غالبه، همیشه در طول تاریخ، قرآن هم شاهده، تاریخ هم شاهده، خداوند دشمنان خودش را از قوم نوح گرفته تا قوم موسی که فرعونیان باشند، تا قوم لوط، تا قوم ثمود، تا قوم عاد، همه را خداوند مستقیم خودش زده تارومار کرده، قوی است. اما شما بندگان را میگه شما بیایید، شما بجنگید تا ایمان شما را محک بزند، خواهد بدونه که شما چه اندازه آمادگی داره برای دین قربانی بدید. ما معمولا که جهاد ندیدیم، معمولا بزدلی داریم، بزدل هستیم، و دلمون میخواد که همه کارا را خدا خودش بکنه. گاهی بعضی وقت در محافل ما از مشکلات بحث میشه، از دشمنان صحبت میشه که دشمنان چقدر توطئه دارن، چقدر دسیسه دارن بر علیه ما و مسلمانان. جوابهای ما به هم دیگه اینه که خدا خودش درست کنه، خدا خودش درست کنه. به تعبیر از حضرت شیخ الاسلام، اگر خدا خودش درست بکنه، منو تو را چرا پیدا کرده؟ منو تو برای چی هستی؟ به چه درد میخوری؟ خداوند منو شما را درست کرده تا من شما بیایم به میدان. خدا خودش درست نمیکنه. ان الله قوی عزیز، الله خیلی قوی هست، الله نیاز به من تو نداره، ولی الله منظور میخواد امتحان بکنه شما که سنگ دین را به سینه میزنی، چند اندازه برای دین قربانی میده، چند اندازه مال خرج میکنی، چند اندازه جان تقدیم میکنی، چند اندازه از خود گذشتگی داری. اینجاست که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید هر کسی که بمیرد بر رخت خواب بمیرد و اصلا فکر جهاد تو سرش نباشد، این به موت جاهلیت مرده، این موت موت جاهلیته. اما هر کسی که در روایت دیگه باز داریم، هر کسی که عزم و اراده جهاد تو دلش باشه، که هر وقتی که موقعیتی باشه، فرصتی باشه، دین الله نیاز به من ضعیف داشته باشه، من خودم را تقدیم میکنم، این انسان اگر بر رخت خواب بمیره هم اجر شهید بهش میرسه، چون نیتش والاست. لذا باید در هر مؤمن این جسارت باشه، این شهامت باشد که اگر نیاز باشد من یک جانی بیارزش را تقدیم میکنم برای الله. نسأل الله العافیه، از الله منطور که رسول الله فرمود عافیت به طلبید، عافیت میخواهیم. اما اینقدر بزدل هم نباشیم. آیات جهاد که در قرآن آمده در مؤمن شهامت ایجاد میکنه، بالخصوص سوره هایی که درباره جهاد باشه میخوانیم که الله اثبات میکند که مرگ در راه جهاد نیست، مرگ در هر صورت است. از الله میفرماید که ان الله قوی عزیز، الله قوی هست، نیازی به شما ندارد، غالب هست، خودش میتونه دینش رحمت. اما شما را الله میخواد امتحان بکند، ولیعلم الله، شما را مشخص بکند. ولقد ارسلنا نوحا قبلا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، به صورت اجمال آمد، حال انبیاء را الله عز و جل به صورت تفصیل بیان میفرماید. الله میفرماید ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، همانا ما فرستادیم نوح را و ابراهیم را، دو تا از پیامبرانمون وجعلنا في ذريتهما النبوة وقرار دادين در نسل شام در اولاد شام نبوت را و کتاب را کتاب ها را که فرستادیم در نسل اینها همه انبیا یا اولاد نوح هستن بعد از نوح و یا اولاد ابراهیم، البته ابراهیم از فرزندان نوح است و در نسل اینها هم نبوت هم کتاب، البته تمام فرزندانشون نه، تمام که بر هدایت باشن نه، فمنهم مهتد، بعضی از اونها بر هدایتند مهتدی هستند، اما و کثیر منهم فاسقون، بسیاری از اونها فاسق. من میدونی من تبعیزیه هست، من یعنی بعضی، کثیر چی هست؟ معنی کثرت میده این امت، من امت اجابت است و کثیر منهم فاسقون، امت چیه؟ دعوت. اونهایی که بر مسیر هدایت اونا را قلیل فرمود، در جای دیگه می فرمه و قلیل من عبادی شکور. لذا همیشه از آیات متعددی از قرآن مجید معلوم میشه که همیشه اهل حق در قلتند، همیشه اهل حق اندکند، کمند. از اولاد ابراهیم و فمنهم من تبعیزیه بعضی بودند، اما و کثیر منهم فاسقون، اونایی که اجابت نکردند خیلی زیادند. الان هم تر دنیا ببینید اهل حق کمترند، اهل دین مسلمانان اولا نسبت به غیر مسلمانان کمترند، مسلمانان شاید یک ششم دنیا است. بعض از میان مسلمانان متشرعین، آنهایی که پایبند شرند، آنهایی که خدای خودشون را پرستش می کنند، لذا خوشا به حال کسی که جزی همین کمتر هاست، جزی این زمره هست، در این قافله هست. لذا الله می فرماید بعد از این انبیاء هنوز سلسله ادامه داره، چون بحث جهاد میاد نه، ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، پس ما پشت سر آنها فرستادیم رسول مرا و قفینا و پشت سر بقیه رسول فرستادیم بعیسی ابن مریم را، وقتی که عیسی ابن مریم را فرستادیم و آتیناه الانجیل، ما به خود انجیل دادیم. و خدای عز و جل در رابطه با متبعین عیسی ابن مریم اینجا فضیلتی بیان می فرماید، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، قرار دادیم در دل کسانی که پیروی کردند از عیسی، اونایی که به حق پیروی کردند، رأفتا و رحمتا، ما در دل اونها رحمت و رأفت ایجاد کردیم، محبت و الفت ایجاد کردیم، نسبت به هم دیگه ترحم، عطوفت، مهربانی، این صفت خوبی هست که مسلمان ها ایمانداران نسبت به همدیگه محبت داشته باشند. این را الله عز و جل به عنوان یک صفت بارز یاد می کند. و رهبانیت، آیه رهبانیت را هم ما قرار دادیم؟ نه، و رهبانیتا ابتدعوها، الله می فرماید رهبانیت را خودشون ایجاد کردن. اول رهبانیت را توضیح میدم و بعد این آیات را تشریح میکنم. رهبانیت یعنی گوشه نشینی، غار نشینی، گوشه گیری. بعضی از اصحاب عیسی علیه السلام و بعضی از حواریین اینها گوشه نشینی را از شهر نشینی و از در اجتماع بودن ترجیح دادند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گفتند ما میخواهیم رضای خدا را به دست بیاریم، بریم و تنها خدا را عبادت بکنیم، با مردم کار داشته نباشیم. این را میگه رهبانیت. البته در دین مبین اسلام رهبانیت نیست به این معنا که انسان برای همیشه یک گوشه بشیند و با جامعه کار داشته نباشد، با ملت کار داشته نباشد. حقوق خودش را نسبت به ملت ادا نکند لا رهبانیت فی الاسلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود و رهبانیت امت ما جهاد است. ما این امت را الله عزوجل خیر امت آفریده، خیر امت هستیم چون وظیفه داریم برای در قبال بقیه مردم. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ای بعثت للناس، ما مبعوث شدیم برای نفع مردم، ما باید به مردم نفع برسونیم. لذا تک تک ما باید مفید واقع بشیم. الله عز و جل از ما انتظار دارد ما انسان های نافعی باشیم. للناس این لام برای چی هست؟ انتفاع. ما نافع باشیم، ما باید مفید باشیم. بنابراین اگر ما طوری زندگی بکنیم، حتی اگر همو عبادت، خب گاهی انسان نیاز به خلوت داره، گاهی انسان میره مثلا یه ماهی یه ده روزی ایام اعتکاف برای همین نوع مسائل هستن، با کسی صحبت نمی کنه، همونجا با خدای خودش خلوت میکنه. در دل شب الله عزوجل هر شب گذاشته این خلوت را. شما یک ساعت بلند شو هر شب خلوت کن، راز و نیاز کن. نیاز دارد انسان از نظر روحی روانی واقعا نیاز دارد. اما اگر کسی برای همیشه خلوت گزیند و جلوت را ترک بکند، جامعه را ترک بکند، این رهبانیت در اسلام نیست. در دین مسیح هم نبود. بعضی میگن که در دین عیسی رهبانیت بود. نه، الله میفرماید تفسیر درست همین، البته یک تفسیر این است که این رهبانیت عطف است بر رحمتن، ولی تفسیر راجعه اینه که و رهبانیت ابتدعوها، عامل این ابتدعو هست، رهبانیت را خودشون ایجاد کردند. ما کتبناها علیهم، ما بر اونها ننوشتیم الا ابتغاء رضوان الله. ما چی نوشتیم بر اونها؟ ما نوشتیم که اونها طالب رضای الهی باشند، فقط خدا را راضی کنند. اونها میخواستن خدا را از طریق این رهبانیت راضی کنند، لذا رهبانیت را خودشون ایجاد کردند. رهبانیت را که خودشون ایجاد کردند، رفتن تو غارها، رفتن تو کوها. اکثرا راهبان مسیحی تو غارها مردند، فوت کردند. ما در سوره کهف بحثی داریم که آیا این اصحاب کهف کجا هستند. شاید 4 تا 5 تا غار را مفسرین خودشون حواله میدن. یکی میگه من خودم رفتم این غار را دیدم، تو اندلس سخنگوی اونجا دیدم. یکی میگه من خودم ترکیه رفتم دیدم این غار را. یکی میگه من خودم شام دیدم این غار را. واقعا همینطوره، هر جای مفسرین شنیدن اون غار اصحاب کهف رفتم دیدم سخنگوی. اون زمان مسیحیان برای اینکه به خدا برسند گوشه نشینی رفیق میکردن، میرفتن تو غارها عبادت میکردن، اونجا میمردن. تنها بحث اصحاب کهف نبود، لذا بعدا استخوانه هایشون اونجا مونده. هر که دیده فکر کرده که اصحاب کهف همینه. پس الله میفرماید که ما کتبناها علیهم، ما ننوشتیم بر آنان. چرا ننوشتیم؟ ها همین رهبانیت را. الا ابتغاء، الا استثناء هست، لکن ما برای اونها چی نوشتیم؟ طلب رضای خدا را نوشتیم. اما اونها رهبانیتی از خود ایجاد کردن. خب آیا به این رهبانیت هم پایبند شدند؟ الله می فرماید فما رعوها حق رعایتها، اونها رعایت نکردند آن را حق رعایت. مسیحیان رعایت نکردند خیلی ها. چرا؟ چون که رهبانیت، خدمت شما عرض کنم که رهبانیت که در دین اسلام نیست، چون یک حرکتی است برخلاف فطرت انسان. الله عزوجل انسان را فرشته نیافریده که انسان نیاز به غذا داشته نباشد، نیاز به نان و آب داشته نباشد، نیاز به زن و بچه داشته نباشد. الله در این انسان غریزه جنسی آفریده، لذا اینها گفتن نه ما استفاده نمی کنیم. الان شما ببینید کلیسا همین ادعا را دارد، ولی همیشه فساد تو کلیسا گزارش میشه. این پدرهای روحانی، به اصطلاح پدرهای روحانی، اونها همین ادعا را دارن، ولی این یک حرکتی است برخلاف فطرت. تو فرشته که نیستی. اینا میرفتن تو غارها، اونجا عبادت میکردن. مردم به اعتقاد این که اینها انسانهای شایسته ای هستن، همون جا میرفتن خدمت اینها، برای اونها غذا میبردن. لذا به جای اینکه زود اختیار کنن غذا نخورن، بهتری غذا را میخوردن، چون مردم اعتقاد داشتن میرفتن. زنها پیششون میرفت، چه بسا فساد میکردن. الان هم شما اگر بررسی بکنید، کسانی که راهبند، کسانی که پدر روحانی هستند، اینها از نظر تنعم و تعیش خوشگذرانی، بیشتری خوشگذرانی را دارند، بیشتری فساد را. گاهی اون پاپای بزرگشون که مرد شماره یک مذهبی هست، هم گرفتار این بدبختی ها میشه، فسادهای اخلاقی میشه. چرا؟ چون که برخلاف فطرت حرکتی است. لذا الله میفرماید فما رعوها حق رعایتها، اینها اون رحبانیت را رعایت نکردن، حق رعایت نتونستن بکنن. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون. خب ما دادیم به آنانی که ایمان آوردن از اون مسیحیان اجرشون را، اما بسیاری از اونها فاسق. بعد از اینکه الله عز و جل در رابطه با پیروان امتهای گذشته بیان فرمود، حال همونها را دعوت میده به سوی ایمان به محمد صلی الله علیه و سلم و دعوت میده به جهاد. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. ای کسانی که ایمان دارید، ایمان به کی؟ به موسی و عیسی. علامه علیسی نوشته المعنا یا ایها الذین آمنوا بموسی و عیسی، آمنوا برسوله یعنی آمنوا بمحمد صلی الله علیه وسلم. شما ای که به موسی و عیسی ایمان داری، الان بیایید به محمد نبی خاتم ایمان بیاورید. اگر انکار را کردید، یعنی ای اهل کتاب بیایید ایمان بیاورید. یؤتکم کفلین من رحمت، وعده اول، دو برابر خدا شما را رحمت میده. ای یؤتکم نصیبین من رحمته، دو نصیب، دو سهم. چرا؟ نصیبا على ایمانکم بمن آمنتم به اولا، یک ایمان اونه که به موسی ایمان آوردی، به عیسی ایمان آوردی، و دوم و نصیبا على ایمانکم به محمد آخرا. لذا یؤتکم کفلین، الله دو سهم به شما میده. من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به، و الله عز و جل برای شما نوری قرار میده، نور ایمان، که به وسیله اون نور بروید شما. و یغفر لکم، وعده سوم شما را مغفرت میکند، نوری که آخرتتون را هم روشن میکند، دنیایتون را هم روشن میکند. والله غفور رحیم، الله عز و جل غفور بخشنده و مهربان است برای کسانی که توبه میکنند. لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون على شيء. الله تعالی این بیان را فرمود، اهل کتاب را دعوت به ایمان به محمد داد. لئلا یعلم اهل الكتاب، بعضی گفتن لا اضافی است، ای لئن یعلم اهل الكتاب، تا اهل کتاب بدانند که الله یقدرون على شيء من فضل الله، اونها توانایی ندارن بر فضل خدا، اونها قادر نیستن. ببینید اهل کتاب از کجا ناراحت بودند؟ از اینجا ناراحت بودند که چرا پیامبری اکنون از بنی اسرائیل منتقل شد به بنی اسماعیل. این عهده و این مقام و این جایگاه مال قوم و قبیله ما بود، چرا به بنی اسماعیل منتقل شد؟ الله می فرماید ما این بیان را می کنیم، شما را می گیم به محمد ایمان بیاورید، تا که اهل کتاب بدانند که الله یقدرون علی شیء من فضل الله. این فضل خدا به کسی نبوت میده، به کسی نمیده، این به دست اهل کتاب نیست، اونها قادر نیستند بر هیچ چیز از فضل الله. و ان الفضل بيد الله، و فضل به دست الله است. یعطیه من یشاء، به هر کسی بخواهد میدهد. والله ذو الفضل العظیم، الله عز و جل صاحب فضل عظیم است. خب این سوره مبارکه حدید بود.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني ونورا للهداية والبيان.